رادیو بانور تقدیم می کند. جلسه دادگاه وسط کارگاه بسیج. طبق روال هر هفته چند دقیقه قبل از ساعت مقرر کلاسمون وارد کارگاه بسیج شدم. مثل همیشه خانما گرده گرفته بودن و حرف می زدن. وقتی بهشون نزدیک شدم بلند سلام کردم تا شاید بحث رو تموم کنن و متفرق بشن. اما اینطوری نشد. کسی از جاش جم نخورد. فقط به اندازه‌ای که من هم وارد جمعشون بشم از هم فاصله گرفتن. واقعا کنجکاو بودم بدونم چی از کلاسمون مهمتره. احوال پرسیمون که تموم شد یکی از خانما پیش دستی کرد و گفت چشمتون روشن حبیب خانم. بقیه هم به دنبالش مثل بچه‌های تازه زبون باز کرده حرفشو با آب و تاب تکرار کردن. از قرار معلوم موضوع حرفشون یا من بودم یا یه چیزی مربوط به من. اما اصلا حدسم نمی‌زدم که چی. نه زن پا به ماهی داشتیم که زایمان کرده باشه، نه جوونی خونه بخت فرستاده بودیم، نه سفر کرده یه سفر برگشته بود. نه، بیشتر فکر کردم منو به جواب سوالم نمیرسون. پس با تعجب لبخندی زدم و گفتم بابت شادی همسر حسن خان قهوه‌چی سقلمه‌ای به سودابه رفیق گرما به گلستونش زد و گفت وا حبیب جون، نمیخواد از ما قایم کنی، بالاخره که چند روز دیگه خواهی نخواهی همه میفهمن. طوری حرف میزد که کم مونده بود به خودم شک کنم. من چه چیزی رو پنهون میکردم که خودم خبر نداشتم؟ همونطور که به طرف میز چرخ خیاطی میرفتم گفتم والا من چیزی واسه قایم کردن ندارم و با جدیت بیشتری ادامه دادم اگه اورانیوم غنی کردن خانوما تموم شده بهتره به کارمون برسیم و خودم رو مشغول چرخ خیاطیم کردم. تو دلم پشیمون بودم که وقت نازنینم رو حیف اینجور خاله زنک بازی ها میکنم، وقتی که میشد صرف دوخت لباسای سفارشی کنم، اما حیف که قول و قرارم با فرمانده بسیج محل روی گلون پا گذاشته. یک ساعت و نیم بعد وقتی تو سلام و صلوات کلاس تموم شد و آماده رفتن میشدم، حرفی که شنیدم منو به صندلی میخکوب. شادی و سودابه عمدن بلند بلند حرف میزدن تا به گوش من برسه. شادی میگفت حالا پس فردا که فریبا بیاد و با هم تو محله این بر اون ور برن، میخوام بدونم سیاهیش میمونه به صورت زغال یا این خانم. و از سودابه جواب شنید که من که شنیدم شوهرش ورشکست شده، واسه همین دارم میان اینجا. پس قضیه این بود. اما فریبا حتی اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود، چه برسه به این که منو در جریان بذاره. نگران شده بودم اما نمیتونستم بهش زنگ بزنم و موضوع رو بپرسم. فریبا روحیش حساس بود. کوچکترین رفتار نابجایی میتونست سالها رفاقتمون رو از بین ببره. کار سختی بود اما تصمیم گرفتم منتظر بمونم تا خودش قضیه رو برام بگه. انتظارم خیلی هم طولانی نشد. دو روز بعد صبح علی طلوع این فریبا بود که زنگ در خونه ما رو زد و قبل از اینکه با چشمای خواب‌آلود و سر و وضع آشفتم تعارفش کنم داخل، به هم گفت بدو بپوش بریم حبیبه که کلی کار قراره بریزم سرت. و در جواب حرفاش خنده سرخوشانهی تحویلش دادم و اونو جلوی در که خودشو تو لباس زمستونیاش خفه کرده بود و از سرما این پا اون پا میکرد تنها گذاشتم. میدونستم که قرار علامت سوالایی تو ذهنم یکی یکی جواب داده بشه. وقتی برگشتم داخل به یاد روزای دانشجویی واسه شوهرم یادداشت گذاشتم و صبحونه نخورده شال و کلاه کردم و مثل جوجه اردک دنبال فریبا راه افتادم. کل مسیر که خیلی هم طول نکشید تقریبا ساکت بودیم، اما انگار حرفایی که دهن به دهن پیچیده بود تا یه جاهایی درست بود. اینو وقتی که پیچیدیم تو کوچه شهید مهدی پور و جلوی خونه خالی آقای لطفی خدا بیامرز که بچه‌هاش واسه اجاره گذاشته بودن پارک کردیم فهمیدم. هرچند که هنوز نمیدونستم چقدرش واقعیت داره. همزمان با ما شوهر فریبا هم با بندوبستات صبحانه و یه کیسه هله‌هوله از راه رسید و اونا رو با کلید خونه کف دستمون گذاشت و خداحافظی کرد. وقتی فریبا کلید انداخت و با بسم الله وارد شدیم، این گرمای مطبوع خونه بود که بهمون خوش آمد گفت. خوب به در و دیوار خونه نگاه کردم. کار زیادی باقی نمونده بود و این باعث می‌شد هر لحظه متعجب‌تر بشم و فکر کنم تعجبم از چهرم کاملا مشخص بود که فریبا با خنده‌ای گفت حالا یه وقت نترکی از دستمون بری. با گیجی نگاهش کردم و گفتم ها. فریبا این بار از خنده ریسه رفت و نشست وسط سالن پذیرایی بدون فرش. منم از خندیدنش خندم گرفته بود، اما در واقع نمیدونستم که چرا داریم میخندیم. فریبا وقتی آخرین قطره های اشکی که از گوشه چشمش روان شده بود و پاک کرد، دستمو گرفت و کنار خودش روی زمین نشوند و بدون اینکه سوالی بپرسم سیر تا پیاز ماجرا رو برام تعریف کرد. از نارویی که شریک شوهرش بهشون زده و اسم هر چی رفیق و لکه‌دار کرده بود تا تنهایی پدر خودش و مریضی مادر شوهرش. همه چیز دست به دست هم داده بود تا فریبا و شوهرش مجبور بشن با وجود داشتن بچه مدرسه‌ای از مرکز شهر بیان محل تا بتونن یه جوری همه چیزو کله به کله بیارن. اما بازم پول اجاره این خونه نقلی براشون زیاد بود و کلی به درد سرشون مینداخت. از خودم عقم گرفت که انقدر با خودم گفتم تو زندگی کسی دخالت نکن که آخرش از شرایط بهترین رفیقم بیخبر موندم. عصر وقتی همه خوراکیامون تموم شد و خونه رو هم گردگیری کردیم، از فریبا خداحافظی کردم و برگشتم خونه. اما همه حواسم پیش فریبا جا مونده بود. نمیتونستم به خونه و خونوادم برسم. نمیتونستم کار مشتریام رو راه بندازم. دلم میخواست یه کاری برای فریبا بکنم. شب وقتی سر سجاده نشسته بودم، یه پیام روی گوشی منو از تاریکی چه کنم چه نکنم درآورد. اون پیام محتوای فوق‌العاده خاصی نداشت. فقط یه نفر تو گروه مجازی ختم قرآن محله خواسته بود واسه مریضش صلوات نذر کنیم. اما این تمام چیزی بود که ما لازم داشتیم. بلافاصله گوشی رو برداشتم و به خانم معصومی مدیر گروه زنگ زدم و با حفظ اسم فریبا مشکل رو گفتم. خانم معصومی هم قبول کرد که یه پیام مناسب داخل گروه بذاره تا مزه زبون هم محله یا رو بفهمیم. کار سختی بود. پای کار آوردن مردم محله و سخت‌تر از اون راضی کردن فریبا بود تا یه وقت به تیریچ قواش بر نخوره. اما من گذشته از همه این حرفا، اون موقع تو حال و هوای دیگه ای بودم. حاج صفی رو می دیدم که از تنهایی در اومده و با پسر فریبا تو محله می چرخه. خودمون رو می دیدم که تو خونه نوساز و دلباز فریبا نشستیم و داریم تدارک آش نظری خوب شدن مادر شوهرش رو می پذیم و همه این چیزا و خیلی چیزای دیگه که با تماس خانم معصومی و شنیدن و صدای ذوق زدهش از تو بیداری رویا دیدن دست برداشتم. کجای حبیب جان؟ وای خدا، اصلا باورم نمیشه. کمی ترسیده و جا خورده جوابشو دادم. والا من خونم، یعنی هنوز از رو سجاده پا نشدم. آخه هنوز نیم ساعتم نشده که حرف زدیم. طوری شده؟ خانم معصومی خیلی شادان جوابم رو داد. بله که طوری شده. فکر بکر جواب داد طبیبه. تو همین نیم ساعت 100 تا پیام داشتیم. از 70 نفر که گفتن میخوان کمک کنن و شماره کارت خواستن. تازه اینا منهای خانمایی بود که شوهرشون بنا و نجار و گچکار بودن و میخواستن تو ساخت خونه کمک کنن. الو، هستی حبیبه؟ گل کاشتی دختر؟ دلم میخواست توی بهت و ناباوری غرق بشم و خیال به بافم و ذوق کنم. از این همه محبتم و وقت تنگ بود. سریع تماسم با خانم معصومی رو قطع کردم و با شوهر فریبا تماس گرفتم و ماجرا رو تعریف کردم. بنده خدا کم مونده بود که به گریه بیفته. ازش خواستم هر طور شده فریبا رو راضی کنه، چون اگه از دست کسی کاری بر بیاد اون فقط خودشه. فریبا ممکن بود که ناز کنه، اما هیچ وقت حرف کسی که این همه عاشقش بود و با همه چیش کنار اومده بود و زمین نمینداخت. آفتاب فردای اون روز خیلی زودتر از همیشه طلوع کرد. انقدر زود که حتی فرصت نکردم بخوابم. دوباره روز کلاسم تو کارگاه بسیج رسیده بود و اصلا دلم نمیخواست این همه خوشی رو زایل کنم. میدونستم که حرف ساخت یه خونه به کمک هم محله‌ای ها حتما تو بوق و کرنا شد و آدمای فضول با حدس و گمان به فریبا رسیدن. میدونستم که امروز شاهد و متهم بلوا میشم، اما نمیتونستم که از زیرش در برم. کارم شونه خالی کردن از مسئولیت نبود. پس کفش و عبا کردم و راه افتادم. انگار که زمین سرعت چرخیدنش دور خورشید رو زیاد کرده باشه، نیم ساعت زودتر از همیشه رسیدم. رسیدم وسط جلسه دادگاهی که تو بسیج محله برپا بود و اولین دفاعیم رو اینجوری فریاد زدم. جیم شاید که به هم کمک کنیم. مگه کسی چاقو بیخ گلوی کسی گذاشته؟ هر کس هر چقدر که خواست میده، هر کس هم نخواست دعای خیرش رو روونه میکنه. این ناراحتی داره که آتیش بیاره معرکه شدی شادی؟ آمپر چسبونده بودم و صدای اکو شدم توی صورت خودم میخورد. اما شادی که تا حالا عصبانی شدن منو ندیده بود، با شنیدن جواب کوبندم که در جواب حرفای مزخرفش بود، ساکت شد و پشت میز خیاطیش خزید. خاله طاهره که بزرگتر از همه ما بود سری جلو اومد و لیوان آبی دستم داد و گفت کزم قیز کن حبیب، صورتت شده این لبو. لیوان خالی رو بهش پس دادم و گفتم آرومم خاله خوبم. خاله طاهره همونطور که صورتش رو جلو می آورد تا مثلا پیشونیمو ببوسه زمزمه کرد: رحمت به شیر مادره، خوب ضربش هستی نشونش دادی. با شنیدن حرفش لبام به خنده کش اومد، اما نتونستم بروز بدم. من آدم شدت و عصبانیت نبودم و حتی پشیمون بودم از تندی چند دقیقه پیشم، اما گاهی وقتا چاره‌ای نیست، واقعا نیست. کلاس به خاطر زود شروع شدن زودتر از همیشه تموم شد و خانوما برخلاف همیشه بی سر و صدا وسایلشون رو جمع کردن از کارگاه بیرون زدن. منم داشتم کم کم میرفتم که یهو سایه کسی افتاد روی میز. سرمو بالا گرفتم و سودآور دیدم که جلوی میزم ایستاده. اولش فکر کردم میخواد از خلوتی کارگاه استفاده کنه و تلافی کنه، اما حرفی که زد غافلگیرم کرد. خواستم بگم من و شادی تصمیم گرفتیم وقتی ساخت خونه فریبا تموم شد پرده های خونه شون رو براش بدوزیم. اینی هم که من تنها اومدم بهت بگم واسه اینه که شادی روش نمیشد جلو بیاد. خیلی شرمنده ایم حبیبه جان، حلال کن خواهر.